الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
صلى الله عليه آله وسلم، سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب محكمة الأداء. فلعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب طی این دهه در تجزیه و تحلیل نهضت مقدس امام حسین علیه السلام بعضی از کلمات اون حضرت رو تو این جلسه مطرح کردم، یه نکاتی راجبش عرض کردم. امروزم یه جمله ای رو از نامه اون حضرت به باز محمد حنفیه از کربلا، وقتی که ایشون در چند روزی که تو کربلا بودند یه نامه ای دادن به محمد حنفیه که در مدینه بوده، منم یه جمله از این نامه رو حول قوه خداوند امشب راجبش عرض میکنم. حضرت میفرمایند که فکأن الدنیا لم تکن، و کان الاخرت و لم تزل. همین یه جمله کوتاه. میفرماید که دنیا انقدر کوتاهه انگار که اصلا نیست. کأن الدنیا لم تکن، قد عمر مخصوصا عمرای ما تو دنیا انقدر این کوتاهه که آدم اصلا باید بگه که چیزی به نام دنیا وجود ندارد. و کان الاخرت و لم تزل، اما آخرت همیشگی ابدیه. از نظر مردان خدا دنیا حیات خالص نیم، یعنی یه مقدمه است. مثل یه تعبیرهای مختلف در روایات شده دیگه. مثلا بعضی جا هست که دنیا یه پلیه که بعد ازش رد شد، نه بعد توش مستقر شد. استقرار نباید پیدا کرد. رسول خدا فرمودن که دنیا یه پلیه، ازش بگذرین، بهش دل نبندین، براش برنامه ریزی نکنین، آبادش نکنین. بعضی جا دارد که دنیا مزرعه آخرته، یعنی اینجا بکارین که اونجا برداشت کنین. اینجا جای زندگی نیست، اینجا جای کشته. بعضی تعبیرهای مختلف دیگه. حضرت می‌فرماید که مردان خدا برای دنیا اصلا برنامه ریزی نمی‌کنند، مثل که اصلا وجود ندارد. همه برنامه ریزیشون برای آخرته که ابدیه. چون اصلا دنیا رو نمی‌بینند، همش آخرت. قرآن هم تقریبا همین یه جمله‌ای در قرآن هست که ان الاخرت لهی الحیوان، مثلا همینو گفته، گفته زندگی فقط آخرته، اینجا مقدمه است. ان الاخرت لهی الحیوان، اون زندگی که بناست انسان بکنه، این مورد جهان آخرته. اینجا این رحم مادره نسبت به این دنیا. رحم مادر جای زندگی نیست، اما خدا گفته که اونجا جنین باید یه مدتی باشه تا چیزایی که اینجا نیاز داره اونجا تأمین کنه. توجه می‌فهمید؟ مثلا اون چیزایی که خدا اونجا بهش میده تو اونجا به دردش نمیخوره. مثلا خدا به جنین چشم میده، اونجا چشم به درد نمیخوره، چون اصلا نمیتونه ببینه، چون اصلا شعای دیدی وجود نداره که بخواد ببینه. چشم بهش میده، اما تو رحم چشم به درد نمیخوره. پا بهش میده، مثلا پا اونجا نمیتونه تکون بخوره که بخواد پا استفاده کنه. نباید بگه خدا این پا چیه آخه، اصلا جا رو تنگ کرده. من اصلا نه، میگن که حالا اینجا که جای زندگی نیم، میری یه جا پا میخوای. دست بهش میده، اصلا دستش رو تو تکون بده. اما اگر یه جنینی اونجا تنبل باشه، همت نکنه، دست برای خودش جستجو نکنه، پا برای خودش جستجو نکنه، چشم برای خودش جستجو نکنه، کور میاد اینجا، مثلا کور میاد، چلاق میاد، بیدست میاد. اینجا هم دیگه نمیشه هیچ کاری براش. هرچی میگه من پشیمونم، من کوتاهی کردم، من بعد اونجا پا برای خودم جستجو میکردم، من بعد اونجا دست برای خودم جستجو میکردم، میگن دیگه هیچ، اصلا کور مادرزاد هیچ کاری نمیشه براش کرد. یه دکتری میگه اگه کسی همین 10% هم بینایی داشته باشه ما میتونیم افزایش بدیم، اما مادرزاد رو هیچ کاری نمیتونه بکنه. این چشم بعد اونجا جستجو میکرد. کسی فلج بیاد دیگه کاری نمیشه براش کرد اینجا. حالا رحم مادر رو ما باید بگیم که لم تکن، اصلا انگار که وجود نداره. اما اونجا محل آمادگی برای دنیاست. حالا این همین دنیا برای قیامت دارد. خدا گفته اگه اینجا بکار، مثلا تو آیات قرآن هم هست، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. همین این زنگ خطرا رو خدا زده. من به شما میگم اگه تو جنین کور باشی اینجا هم کوری. خدا میگه اگه اینجا کور باشی اونجا کوری. ها من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. حالا این کوری، کوری دله. ببین اگه کسی اینجا کور باشد، آیات خدا رو نبینه، نشانه های خدا رو نبینه، عظمت خدا رو نبینه، همین که خدا میگه لهم اعین لا یبصرون بها، کور باطنه. خاطر این در قرآن هم از الان یه نمیم آیش به ذهنم نمیاد که مضمونش اینه که خدا میفرماید که فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قریبه به این مضمون، حالا فکر کنم همین جوریه. فإنها لا تعمل ابصار، خدا میگه اصلا من کوری رو کوری چشم که نمیدونم. من اگه کور میگم معنی میکنه که میگم کسی که اینجا کوره اونجا هم کوره، میگه من کوری چشمو که نمیگم. اگه میگم کور تعمل قلوب و لطیفه، میگم دلاشون کوره. کسی اگر کور باطن باشه اونجا هم کوره، اونجا هم باطنا ظاهر میشه دیگه. یوم چی تبل از سرائر، این که باطن بودیش که نمیفهمید اونجا ظاهر میشه، میگه نابیناست، هیچ کاری هم دیگه نمیشه براش کرد. میگن آقا ما دنیا رو قرار دادیم محل آمادگی برای آخرت، تو باید اونجا چشم برای خودت جستجو می‌گردی. خدا در مورد بعضی از پیامبران می‌فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. روش فکر کنید عجیبه دیگه، میگه تو کتابت اسم ابراهیمو بیار، اسم اسحاقو بیار، اسم یعقوبو بیار، چیان؟ مگه اینا، میگه اینا چشم داشتن، دست داشتن، مگه ما نداریم؟ چه اسم ما رو نیاره، چه اسم منو نیاره، چه اسم دیگرانو نیاره. خدا میگه نه، اون چشمی که اونا داشتن شما ندارین، اون چشمی که اونا داشتن، اون دستی که اونا داشتن. دیدین ما استادمون هر وقت میخواست یه نفر رو بگه که چشم دل داره، به ما میگفت چشماش بازه. همیشه میگفت فلانی چشم بازه، یعنی میخواست میگفت مثلا ملائکه رو تو هیئت میبینه، مثلا میبینه امشب ملائکه اومدن برای امام حسین گریه کنن مثلا. چشم باز منظورش اینه، یعنی مثلا حضرت رضا رو میبینه که اومده. خودش هم اینجوری بود، یه بار تو حرم تو مشهد که ما بودیم قسم خورد، نم چه قسمی خورد یادم نیست، ولی داشت سخنرانی میکرد قسم خورد، گفتم به خدا قسم نم چی، الان حضرت رضا تو جلسه نشسته به همه تون داره توجه میکنه. بعد تموم شد صحبتش، یه پسر داشت، پسرش اومد، من اون موقع بچه بودم رفته بودم مشهد، اومد با من هم غذا شد، گفتش که شما قبول داری که اهل بیت میان تو این جلسات و اینا؟ گفتم بله. قول حاضری بری رو منبر بگی که حضرت رضا اومده تو جلسه؟ گفتم نه، من الانم نمیگم، الان شما 1 میلیاردم به من بدید من اینو نمیگم. گفت اون گفت 1 میلیون، گفت 1 میلیون بگیری میگی؟ گفتم نه. گفت 10 میلیون بگیری میگی؟ گفتم نه. گفت 100 میلیون بگیری میگی که امام رضا اومده تو جلسه؟ همین که میدونی، همین که یقین داری میاد بگی. گفتم نه، تا نبینم نمیگم. گفت بس بابای من چرا میگه؟ تقواش از تو کمتره؟ گفتم نه، از ما کمتر نه. گفت میخواد دست شما ماچ کنند. خب این اولویت هم نداشت، مثلا اگه می اومد تو جلسه همین یکی براش بلند می شد خیلی ناراحت می شد، این نزدیکانش مخصوصا اگه بلند می شدن بعد هم بیرون می گو من از شما توقع شد، شما بلند می شین دیگران هم پا می شد، شما اصلا دوست نداشت کسی براش بلند شد. گوه این برای چی میگه؟ چرا میگه امام رضا تو جلسه هست؟ به من تلنگر می زد، می گفتش که این می بینه می گه. ایشون هم همیشه میگفت، میگفت چشش باز، فلانی مثلا اسم میبرد، میگفت چشش باز بود. یعنی چیزایی رو میدید که من و شما نمیبینیم. اینو خدا میگه اول الایدی و الابصار، میگه اونا چشم داشتن، اونا چیزایی رو میدیدن که اصلا خلق ما دیده ایم آنچه خلائق شنیده اند. این اونا بودن ما. و همینطور هم دست، مثلا میدیدین دیگه، میخوان یه نفره بگن تو یه چیزی سر رشته داره، میگن دستی داره، میگن تو علوم غریبه ید طولایی دارد، یعنی دست، یعنی اونا کارایی میتونن تو این خلقت انجام بدن که ماها نمیتونیم. اول الایدی و الابصار، خدا میگه که آقا من کوری که میگم چشم سر رو نمیگم، که من که نمیگم مثلا ابوبصیر کور مادرزاد بود، خب شاگرد امام صادق بود، این هم حدیث نقل کرده، راهو پیدا کرد به خدا هم رسید. حالا این چون کوره اونجا هم کوره، من کانفی هازهی اعما فهو وفی الاخرت اعما، این تو رحم کور بوده اینجا کوره، اما این کوری که تو قیامت کوریه، خدا میگه اون کوری دله. دنیا این رحمه، یه خود مدتش بیشتره، انقدی هم بیشتر نیست دارم، بعد همش هم یه چشم هم زدنه دیگه. چیزی که از ما ها چون غافلیم، از این ور که نگاه میکنیم میگیم حالا خیلی مونده، اما وقتی برسی لحظه مرگ اسرائیل، همه رو یه خواب میبینی. خدا شاهده ها لحظه ای که اسرائیل میاد، از این خیال میکنیم به اندازه یه چرت عصرگاهی بوده، مثلا بعد نهار خوابیدی چشت گرم شه، میگه کل دنیا رو. من مثال براتون میزنم، شاید این جا بیفته. آدم اول که میره خدمت، میره تو پادگان، روز اول که لباس میدن و تقسیم میکنن و اینا، دل آدم میگیره چون به آزادی عادت داشته، اصلا میگه 2 سال ما باید تو این پادگان باشیم، مرخصی هم نمیدند، اصلا واقعا دلش میگه. این قدیمی ها میان میگن چته، میگه دلم گرفته 2 سال، میگه چش بزنی تمام، اصلا اینش بر میخوره، اول ناراحت میشه، یا من از صبح تا دارم این ساعت رو نگاه میکنم 10 نمیشه، مثلا 8 اومدیم 10 نمیشه، پیرمون بالا میاد موقع نهار شه، تو میگه یه چشم هم بزنی. اما یه وقت به نوش میگه که دیروز بود ما تو این اشتباهات تقسیم شدیم، تو نیرو دریایی افتادیم بهمون لباد، میگه دیروز بود، 86 سالشه، میگه دیروز بود، چون اول خدمتشو، میگه اصلا نمیدونم یه خواب بود یه رویا بود، اون وربری اصلا دیروزه. نوح میگن 2000 سال عمر کرد، جان ما فدای حسین ابن علی. آقای اون اینا من اینا رو انتخاب میکنم، آقای این مرد قیامت کرده تو جملاتش. نوح 2000 سال عمر کرد، وقتی اومدن خب اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، این آلونک هم نمیساختن، با چوب، نجار بود دیگه، با چوب درخ آقا یه دونه کلبه برای خودش ساخته بود، گفت حیف این زحمتی که 2000. اون ور که بری آقا همه رو یه خواب میبینی، یه حضرت میگه که دنیا رو اینجوری روش حساب کنی که علم تکن، حالا به خاطر این دنیا بخوای شرفتو زیر پا بذاری، عزتتو زیر پا بذاری، انسانیتتو زیر پا، بعضی ها اینجوری هن آقایون، بعضی ها خودشونو میفروشند دنیاشونو آباد میکنند، خودشو میفروشه یعنی دینشو میفروشه، شرفشو میفروشه، عزتشو میفروشه، برای هیچی ها، برای هیچی میده، برای یه چیزی که اصلا آقا میگه اصلا مثل که نیست، کن لم تکن. آدم نادون اینجوریه که سر هیچی شرفشو میده، دینشو میده. چقدر آدم آقا خودشونو فروختن رئیس شدن، خودشو فروخت پست گرفت، هم تو مردم هم میگن دیگه، میگن فلانی خودشو فروخت یه دونه خونه مثلا تو قیطریه برای خودش درست کرد، تو کجا برای خودش درست کرد. خودشو فروخت یعنی چی؟ یعنی دینشو فروخت، وجدانشو فروخت، عزتشو فروخت، این دیگه همه چیشو داد اون شد. مثل امر آس لعنت الله علیه. بعضی هم آقا دیگه دریده میشن، خدا نکنه آقا آدم بیفته توی دریده میشن دیگه، با پررویی همینا رو میگن. بعضی انقدر آقا بد شدن اصلا با کمال پررویی همینا رو که من دارم منبر میگم میگه. همین امر آس اینجوری بود، اومد به معاویه گفتش که من اگر صحابی پیغمبر بوده، امر آس آقایون تابعین نیست، پیغمبر رو دیده، گفت من اگه علی رو رها کنم بیام با تو بیعت کنم دینم رو دادم. یه گفت منه که نمیتونی امر رو من مشتبه کنی بگی، من سابقه دارم دیگه. گفت علی رو من تو این اوضاع، چون علی استانداره، خب جای خلیفه است، تو استانداری، تو نیروی اونی، من اگه اونو ول کنم با تو بیعت کنم دینم رو دادم رفته. اما اگه من یه همچین خبطی کنم چی گیرم میاد؟ میخوام دینمو بفروشم. گفت چم میخری تو؟ این دیگه پر روی دیگه، الان از اینا ما زیاد داریم آقا، با کمال پر روی میادم اینو میگه، تو چم میخری دین منو؟ اینم خوشش نیمد از اینجوری که با صراحت گفت کسی که با تو بیعت کنه دین نداره. اینم خوشش نمیاد، تملق مردم دوست دارن. چون عصبانی شد گفت لا ام ملک، بی مادر، حکومت مصر رو میدم به تو. گفت بده بیاد خدا بده برکت، دستشو ماچ کرد، حکومت مصر رو گرفت، دینشو داد. همینو میگه آدم از آقا برای این هیچی دینشو میده، عزتشو میده، شرفشو میده، وجدانشو میده، برای هیچی. حضرت میگه آقا دنیا که انلم تکن، اما میگه من اینجوری نیستم، من آدمی نیستم که برای دو روز دنیا دست بیعت به یزید بدم خودمو ذلیل کنم. خب دنیا اصلا انگار که نیست. 57 سال آقا عمر کرده بود، نهایت 5-6 سال دیگه هم بموند. آقا چی عوض میشه؟ اینا آقا خیلی فوق‌العاده دارن فرمایش، اصلا چه عوض میشه؟ 57 سال از عمرش گذشت، 10 سال دیگه هم اضافه میشه، چه خواهد شد؟ توی یه باطلاقی بیفته که آقا دیگه اصلا هیچ کس نمیتونه از اون باطلاق رو بیرون بکشد. خاطر این تو نهج البلاغه میگه عجبا لبن نابغه، جمله مرتضی علی. اولا به مادرش، عربا دوست ندارن که کسی اونا رو به مادرشون، تنها گروهی که آقا دوست داشتن اونا رو به مادرشون نسبت بدن اهل بیتن، کیف میکردن بگن پسر فاطمه. خودشون هم همش میگن، اما عرب همش به پدر خودشون نسبت میده. امام حسین هر چی سخنرانی روز عاشورا میکرد میگه من پسر فاطمه. و اینا خیلی افتخار میکردن به مادرشون. الان هم شما به امام زمان بگی پسر فاطمه کیف میکنه، بگی یبن الزهرا. اصلا حضرت زینب هم دنبال برادر میدوید میگفت مهلا مهلا یبن الزهرا، میدونست داداشش به وجد میاد. اما عرب دوست ندارد به مادرش نسبتش بدن، اگرم نسبتش بدن حتما مادرش بدکاره بوده، میخوان توبیخش کنن. یعنی لبن نابغه که بهش میگد، چون زن از اونا بود که پرچم میزد دیگه نابغه. اولا اینجا میخواست توبیخش کنه که اون نطفه توه که نمیتونی پنهانش بکنی. عجبا لبن نابغه. بعد میگد که معاویه یه تیکه، این تعبیر حضرته، معاویه یه تیکه استخون جلوش انداخت که اون حکومت مصر رو میگه، دینشو پای اون داد. به این اشاره و تو چنگ سفینم برای اینکه جانتو حفظ کنی عورتتو به همه نشون دادی. میگه همه شخصیت تو اینه دیگه، تو چیه آقا؟ تو همه شخصیت اینه دیگه. اونجا که استخون جلوت میندازن پارس براشون میکنی، اونجا هم که برای اینکه جانت محفوظ بمونه تو سفین آمد به معاویه گفت میخوام برم رجز بخونم ببینم نفس کشی تو اینا پیدا میشه، بیاد جلو من ارزندام کنه. اصلا معاویه هم تعجب کرد اینجوری امروز صحبت شد مس کرده، میگه من میخوام برم رجز بخونم ببینم تو کوفه نفس کشی هست. یه اشعاری هم خونده که تو همین تاریخ صفین هست که نمیدونم اگه کسی میتونه روبرو من وایسته بیاد جلو، اگه تو کوفه کسی هست که هماورد من باشد؟ حضرت اینا رو شنید، خودش اومد ولی نقاب زد، گفت اگه منو ببینه که وای نمیسته اصلا. یه نقاب زد، تشریف آوردن، بعد اشعاری خوندن هم وزن شعرهای این، که اون هماوردی که آرزو میکردی منم، اونی که میخواد با تو دست و پنجه نرم کنه منم، از این طور مطالب. اون گفت من تا نبینم کسی رو نمیکشم، بعد بدونم من کی رو میکشم. حضرت نقابش، آقا نقابش رو زد کنار، اصلا این دیگه نزدیک بود همونجا سکته کند، فرار کرد. حضرت اخلاقش اینطوری بود، کسی فرار میکرد تعقیبش نمیکرد، چون اینا نمیجنگیدن که بکشند، اینا میجنگیدن که سدی جلوشون نباشه. کسی میرفت کنار میگفتن خب رفت دیگه، خودش رفت، چون فرار میکردی دیگه تعقیبت نمیکرد. شمشیرت میشکست دیگه کاری بهت نداشت، میگفت دیگه این که نمیتونه کاری انجام بده، ولش میکرد، میگفت چون شمشیر ندارد. این فرار که، اما حضرت اینو تعقیب کرد، خیلی برخلاف سیرش، این خودشو از اسب انداخت پایین، گفت دیگه از اسب بیفتم پایین دیگه نمیاد. حضرت بازم پیاده هم بود دنبالش میرفت، دید دیگه نمیشه، از مرگ هیچ، شلوارشو کشید پایین. حضرت هم گفت حیف این شمشیر که نجس بشه به خونه تو، من عمر ابن عبدود کشتم، چون من مرحب کشتم، بعد مثل سگی مثل تو رو بکشم. اصلا ولش کرد، اصلا دیگه دنبالش نکرد. همیشه هم معاویه توبیخش میکرد، میگفت یادته که شلوار تو کشیدی پایین برای اینکه از شمشیر علی نجات پیدا کنی؟ این میگفت آقا من اقلا از خیمه اومدم بیرون، تو که از خیمه هم بیرون نمیومدی. حاضر جوابم بود، باز مرسیم یه رجزی خوندیم، یه صدایی بلند کردیم، تو که اصلا جرأت نمی‌کردی خیمه رو ترک کنی، چسبیده بودی خیمه رو. حالا قرضم این است، ببین توجه بفرمایید، عجبا یه عده آقا خودشونو میفروشن برای هیچی. حضرت میگه که کأن الدنیا لم تزل، دنیا رو خیلی کنه اصلا نبوده، اصلا برای دنیا برنامه ریزی نکنیم، از دنیا رد شیم، تو دنیا بکارین که اونجا برداشت کنید. دنیا حقیقتی ندارد، که حقیقت اونجاست. یه جمله از مولامون امیرالمومنین نوشتم، میفهمد الا ان الیوم المزمار، مزمار یعنی میدان آمادگی، میگه امروز برای آماده شدنه، حیات ابدی آخرته. اینجا گفتن آماده شین، توشه بردارین، کسی که میخواد آماده سفر شه چیکار کنه؟ چمدونشو میبنده دیگه. یعنی اینجا گفتن چمدون ببندید، تزودو، توشه بردارین، ان خیر الزاد التقوا، چمدوناتونو ببندین، توشه بردارین، با دست پر از اینجا هی بعد بار برداری، بار نه توشه، بار خوب نیست. واقعا مولای ما امیرالمومنین میگفتش که سبک شین، بزنین زود برسین، سنگین نشین. توجه، خففو تو نهج البلاغه است، خففو تلحقو، سبک بار بشین میرسین، اما خیلی سنگین بشین دیگه نمیرسین. بار خوب نیست اما توشه خوبه. یه نیسان آقا مثلا 10 تن 15 تن بار میزنه، خود اینو راه بره که اصلا میخوابه دیگه نمیرسه، بس هر کی ببینه میگه آقا این تا سر کوچه هم نمیره، سنگین شده. اما یه نیسان سبک، 4-5 تا مثلا گالون بنزین هم گذاشته صندوق توی عقب، توشه برداشته، هرچی بنزین برداری توشه است، بار برداری دکن. اون بنزینا رو که میبینم میگه این تو مشهد میره، اصلا این دیگه هم بنزینش رو برداشته هم سبکه. سبک باشین، توشه برداری، خففو تلحقو، تزودو فإن خیر الزاد التقوا. چی آدمو سنگین میکنه؟ این دلبستگی ها. ساقلتم علی الارض، تو قرآن هست، میگه وقتی ما میگیم که هجرت کنین، شما دو تونی میچسبی به زمین، تکون اصلا تکون نمیتونه بخوره. میگه زن دارم، بچه دارم، چک دارم، شرکت دارم، اصلا میگه من اصلا تکون بخورم، سنگین شد، سبک نی. قرازم الله این است، ببین توجه بفرمایید، امیرالمومنین میفهمد ان الیوم المزمار، امروز روز آمادگیه، اما روزی که روز مسابقه است، روز جایزه است، روز پاداشه، اون روز قیامته. تو دنیا چی گفتن؟ گفتن سار او یا سابق او. قرآن هر دو رو گفته دیگه. از هم سبقت بگیرین، سرعت بگیرین، الا مغفرت من ربکم و جنه. سار او الا مغفرت من ربکم و جنه. سرعت بگیرین، سبقت بگیرین به سوی آمرزش، به سوی بهشت. و جنت عرضها السماوات و الارض. چیزی نیست. این خدا چی میفرماید؟ میفرماید سرعت بگیرین، سبقت بگیرین به سوی بهشتی که عرضش به اندازه این آسمان ها و زمینه. اونجا پادشاهیه، اونجا حکومته. من تو روایت دیدم کمترین بهشتی که به یه بهشتی میدن، اگر یه پرندهی بخواد عرضش رو پرواز کنه، عمر روزگار به پره اونورش نمیرسه. میگن اینجا محل حکومت اینه. این قرآن هم، ما که حدیث هم نخوندم. جنتن عرض و هست سماوات. تازه میگه عرضش انقدره، همیشه طول بیشتر از عرضه. خدا میگه عرض این بهشت انقدره. میگه اینا رو بریم پیدا. تو میری خودتو میفروشی برای 200 متر زمین مثلا، تو شرفتو میدی مثلا برای اینکه 400 متر زمین بگیری. میگه برو دنبال چیزی که عرضش به اندازه آسمان ها و زمینه. اینجا آمادگی برای اونجاست. پس فکأن دنیا لم تکن. میگه من اساس حرکتم رو بر این قرار دادم، گفتم مثلا دنیا انگار که نیست، اما آخرت ابدیه، همیشگی، ابد ابد ابد. ما از ابد رو نمیتونیم بفهمیم. به خاطر این آقا اینا هر چقدر توشه ور میداشتن میگفتن کمه، چون ابده. امیرالمومنین یه ضربه زده از عبادت جن و انس افضله، اما فریاد میزد سحرا که آه آه من طول سفر و قلت الزاد، امان امان از این سفر طولانی، این توشه های کم. یه ضربه، بله یه ضربهش از عبادت، اما بازم نسبت به ابد، مثلا نسبت به ابد هر چی ببری هیچه، هر چی. شما اگه به حجم آقا همه آسمان و زمین لپه انبار کنی، به حجم همه آسمان و زمین لپه بریزی رو هم، همه آسمان و زمین رو پر کنه. بعد بگن یه مثلا پرنده‌ای هست هر یه میلیارد سال میاد یه دونه از این لپه ها رو میخوره، یه لپه رو میخوره، یه میلیارد سال سیره دیگه نمیاد، بعد یه میلیارد سال میاد لپه دوم رو میخوره، یه رو میبینی آقا لپه ها تموم شده، ابد نشده، چون از گشنگی میمیره. همین پرنده از گشنگی میمیره. این بعد بگه آه آه من طول سفر و قلت الزاد. فضل خدا اگه با فضلش رفتار نکنه، هر چی ببری تموم میشه. اینه که اینا میگفتن که لا تو عاملنا به عدلک، خدای با عدلت با ما، چون مثلا عملی ما نداریم که. حالا وقتی علی اینو بگه خدا با عدلش با ماها بخواد رفتار کنه، که اصلا فکر کنم همون آقا شب اول قبرمونم کفاف نده، توجه، اصلا مرگمونم کفاف نده، همون از اینکه قبض روح ما رو بکنه. بگم اونایی که تو آوردی برای قبض روحت هم کافی نی. اگه نگم آقا ما اصلا عمل نداریم، فقط گناه داریم، کوله باری از گناه. من که خودم اینجوری هم آقا، من هرچی نگاه میکنم اینم عملی ما نداریم. من از شما مایه نمیذارم که بهتون بر نخوره، مال ما همش کوله باری از گناهه. حالا تو بخوای با این بری برای سلمان، اومد رو قبرش نوشت وفد تو علل کریم به غیر ذات. وقتی مال خودش کم باشه، مال سلمان دیگه دست خالیه دیگه. خودشو میگفت من پشیزی دارم میبرم نسبت به این سفر طولانی. برای سلمان نوشت سلمان و منا اهل البیت ها وفد تو علل کریم به غیر ذاتی. گفت خدای سلمان دست خالی اومد. بعد تو مصرع بعدی یه حالی به سلمان داد، گفتش که خدایا زشت در خونه کریم آدم توشه ببره، این به تو اعتماد کرده. گفته مهمان کریم شما الان خونه ما، ما که کریم هم نیستیم، ولی خونه ما بیا غذاتم بیاری بهش به من بر میخوره. میگم آقا یعنی تو من اینقدر اعتماد نکردی، من یه نون و پنیر جلو تو میتونم بذارم، تو غذاتو برشته آوردی، تازه کریم هم نیستیم. گفت زشت است که آدم خونه کریم میرد شامش هم ببرد توشش هم ببرد، این به کرم تو اعتماد کرد دست خالی اومد. حالا سلمان دست خالی باشه ما چی؟ خط بگیم ما کوله باری از گناه رو دوشمونه. به خدا رو قبر ما که آقا افتخار نمیده بیاد، ولی بیاد حتما اینا رو مینویسه، میگه این آمده با کوله باری از دست خالی رو واسه سلمان نوشته، میگه که هیچی نیورده دست خالی. این شب عید فطر مستحبه که این دعا رو بخونند. یا من، خیلی دعای قشنگیه، یا من یقبل الیسیر. ان شاء الله شب ده شب اومدیم اینجا دیگه، خیال نکنی کاری کردی به خدا، خیال نکنی برای امام حسین کاری کردی، بعد بگی حسین چون کاری نکردیم اذیتت کردیم زحمت دادیم. دیدی بعضی مهمونا میرن دم در میگن زحمت دادیم، بچه دار بودیم بچه هامون اذیت کردن، حلال کن خدا شده. بعد عذرخواهی کنی بگی ما اصلا همش ما شکستیم برای تو که به تو خودمون رو منسوب میکنیم. به خدا آدمای معمولی، آقا من الان یه آدم معمولی ام، یه آدم میاد دوره بر من مثلا یه ایراد کوچیکی داره، من میگم آقا من برام، من خجالت میکشم اطرافی من تو باشی، برام پیش اومده اینا آقایون، میگم من آخه به عنوان واعظ منو میشناسن، من اصلا خجالت میکشم تو پشت سر من میای، تو آبرو منو میبری. گاهی میرم خونه میگم حالا امام حسین از دست ما چی میکشه. یه آدم معمولی که اصلا من چی بگم راجع این، میگه برای من شکست، این دوره برای من بیاد. چه شکستی برای حجت ابن الحسن آقا ما طرفدارش باشیم، ما از او دم بزنیم، ما بگیم اصلا. یکی اومد به مولای ما امیرالمومنین گفت من شما حضرت گریه کرد، بعد فهمودن که اصلا نباید اینا منو دوست داشته باشن، گفت آخه اینا به من نمیخورن، من اینوری میرم اونوری میره، من شبا تا سحر ناله میزنم، این پای ماهواره میشینه، اصلا ما نمیخوریم که آقای اون یه راه دیگه میره، ما یه راه دیگه میریم. گفته عینونی، گفت نمیتونید مثل من باشید، عینونی به ورع و اجتهاد و صداد، گفته برای تو نمیتونی مثل من باشی، اما من نمیتونی یه خود کمک کنی، یه خود برای من آبرو باشی، یه شبا بلند شی، یه دوتا استغفار بکنی، دوتا ناله بزنی، اینی که دیگه میشه که. شما نمیتونی آقا سحر بلند شی برای گناهات یه خود ناله بزنی، یه دوتا استغفار بگی، حالا مثل علی نمیتونی باشی. این رو گفته آقایون، گفته شما مثل من نمیتونین باشین، اما عینونی منو یه خود کمکم. کمک یعنی چی؟ یعنی انقدر آبرو منو نبرین، انقدر اسباب شکست من نشه، یه منو کمک کنین، بگین آقا بذار ما دوره بری های امیرالمومنینیم، ما رو شیعه او میشناسن. امام حسین گفته هل من ناصر ینصرنی، گفته یه کاری میکنین خون من پایمال نشه، نابود نشه، از بین نره، این خون اصغر نابود نشه، خون اکبر نابود نشه. آقا آدم پا بذاره رو خون شهید نابود کرده خون اونو دیگه. عینونی به ورع، به خدا قسم امام حسین با اونا اتمام حجت میکرد البته، اما میدونست از اونا کسی نمیاد کمکش کند. به من و شما گفته. الان اگه یه جوونی آقا سحرا بلند شه نماز شب بخونه، این نصرت میکنه حسین ابن علی رو، میگه من نمیذارم خونش با این مال بشه، این نصرته. میگه مادرش هم خوشحال میشه، میگه الحمدلله پسرم رفت تیکه تیکه شد اما خونش اثر کرد. دیدین مادر شهید خوشحال میشه، میگه الحمدلله خون بچه‌م هدر نرفت، رفت تو محلمو نماز شب میخونن جوونا، هدایت شدن، آباد شد محلمون، خون نفله نشد. اما اگه این مادر شهید بیاد ببینه که پسرش رفته محل بیبندوباریه فسق و فجور، دلش میگه این بچه های ما رفتن همه پا گذاشتن رو خونه اینا، هیچ کس نگاه نمیکنه اینا برای چی رفتن. امام حسین خدا شده اینا نصرته، نصرته و وقتی نصرت میکنی فاطمه دعات میکنه، میگه که این نمیذاره خون امام حسین هدر بره، اثر دارد این خون. حالا غرضم این است، خود توجه بفرمایید، خدا میگه که سرعت بگیرین، سبقت بگیرین به سوی بهشتی که عرضش به اندازه آسمان و زمینه، اعدت للمتقین. یکیش اولا یه شرطش، شرط این مسابقه تقواست، اعدت للمتقین. اولا میگه برای متقین آماده شده. شما میگی متقین کیند؟ میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء. این راه های سبقت گرفتن به بهشت را درز میکند. خوب گوش بدین، یکی میگه تقوا، یکی میگه این که آدم هم تو آسایش انفاق کنه هم تو سختی. خدا دوست دارد که آقا آدمی دستش تنگم انفاق کنه، مثلا حقوقش کمه، درآمدش کمه، الان هم یه مدار گرونیه، اما بازم این انفاق میکند. یکی آمد خدمت رسول خدا گفت آقا من دست و بالم تنگه، شما میخواست حضرت زکاتی چیزی تو اموالش هست بهش بده، گفت دست و بالم تنگه و مینالید. حضرت فرمودن که یه خورده انفاق کن، یه خورده صدقه بده. اینم دیگه خیلی ناراحت شد، گفت آقا صدقه بدم یا بگیرم؟ حضرت فرمودن تو اگه صدقه میدادی اینجور محتاج نمیشدی، تو رحم نکردی به کسی که کارت اینجوری گره خورده. بعد گفت الان هم اگه صدقه بدی حتما خدا بهت رحم میکند، برات فرج میکند، شما صدقه نمیدین. ينفقونه، قرآن میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء. مگه امیرالمومنین چقدر داشت که مثلا فرض کنین افطارشو میداد به یتیم؟ همون افطاریه رو داشت، وقتی هم داد با آب افطار کرد. اینطوری که آدم فقیر نباید انفاق کنه. حالا این از ما بر نمیاد، ولی میخوام بگم مگه چقدر داشت که حالا انفاق کرد؟ او چقدر داشت که قضاشو داد به یتیم؟ داد به هیچی، همونو داشت. و وقتی همونم داد دیگه چیزی نداشت افطار کند، سه روز با آب افطار کرد. این یعنی این که آقا آدم در سختی هم باید انفاق بکنه، اینطوری که آدم فقط تو آسایش باید انفاق کنه. حالی که ما تو آسایش انفاق نمی کنیم، حالا من ما تو آسایش برای اون روزمون چیزی نمی فرستیم. خدا میگه که دنیا برای این چیزاست، دنیا برای این است که این کارا رو بکنیم. و نمیدونم تا آخر آیه بخونم، ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آخرش میگه والله یحب المحسنین. کظم غیظ، بخشیدن مردم. خیلی وقت گذشت، امشب شب خیلی سختیه برای ابا عبدالله حسین، امشب دیگه شب عاشوراست، امشب امام حسین یه لحظه هم نخوابید تا صبح، هیچ. اوایل شب و که دور خیمه ها خندق میکندن، اینقدر تنها بود و بیکس بود، اصلا میدید از همه طرف ضربه پذیره دیگه، از همه طرف 30,000 نفر محاصرش کرده بودن، بخاطر این دور خیمه ها خندق کند، فقط یه راه نفوذی گذاشت. بعد که ما اینجاها رو میتونیم، بعد توش پر نی و اینا کردن دیگه، روزم آتیش زدن که اگه کسی خواست تعرض به خیمه کنه این خندقا نذارد، اگرم از اینجا بخواد بیاد 4-5 نفر حرمو بپاند. خدا نکنه آقا با یه مشت ارازل و اوباش درگیر شی، ناموست همراهت بشه. ناموسش همراهش بود، ضربه پذیر بود. من یه چند تا اتفاق امشبو عرض میکنم. همین بریره ظاهرن میگه داشتم رد میشدم، امشب اینجوری بود خیام، دیدم که توی یه خیمه اصحاب جمع شدن، حبیب وسطه، حبیب ابن مظاهر اینا رو جمع کرده دور خودش. بعد میگه که بنی هاشم ذریه پیغمبرند، اینا بچه های پیغمبرند. تا شما هستین نذارین از اینا کسی میدون بره. گفت اول شما جوناتون رو فدا کنید. گفت اگه یکی از اینا قبل از ما میدون بره ما جوابی نداریم جلو پیغمبر. اینا رو تهیج میکرد، تحریک میکرد به اینکه فداکاری کنید و نذارین بنی هاشم به میدان برن، که همینطور هم شد. اینا همین کار کرد تا اینا بودن از بنی هاشم هیچ کس. اولین کسی که از بنی هاشم رفت علی اکبره. یعنی علی اکبر وقتی رفت یه دونه صحابی هم دیگه زنده نبود. گفت رفتم دیدم یه خیمه عباس اینا رو جمع کرده، اون وسط دو زانو نشسته، میگه هر جوری باشه اینا قریبن، ما فامیلاشیم، ما ذریه‌شیم، مبادا اینا تو حمایت از امام حسین از ما سبقت بگیرن. خب اگه اینا با وفاتر باشن ما نمیتونیم جواب پیغمبر رو بدیم. شما باید وفاداری رو به اونا آموزش بدیم. بریر گفت رد شدم، دیدم چه وضعیه، اینا میگن ما باید زودتر بریم، اونا میگن ما باید بیشتر فداکاری کنیم. گفت رفتم دیدم توی خیمه امام حسین با حضرت زینب خلوت کرد و خواهرش دلداری میده. گفت آخر دیدم که حضرت زینب فرمودن اینا رو امتحان کردیم، نکنه فردا تو رو رها کنن برن. امام فرمودن من اصحابی با وفاتر فداکارتر از اینا ندیدم، نمیشناسم. خیالت راحت باشه اینا تا آخرین قطره خونشون از حق دفاع میکنن، از حقیقت دفاع میکنن. بریر میگه رفتم به حبیب گفتم بیبی داره اینجوری به امام حسین میگه. حبیب یه دفعه براشفته شد، به اصحاب گفت پاشید بریم پشت خیمه بیبی. اصحاب اومدن پشت خیمه، بیبی رو صدا زدن، زنای حرم هم اومدن پشت پرده گوش میدادن. گفت دختر علی خیالت راحت بشه، مگر ماها رو تیکه تیکه کنن، از رو جنازه های ما رد شن، کسی بخواد دست به ما بزنه، تعرضی بی... این زنا از پشت حرم صدا زدن خدا به شما جزای خیر بده، بچه های فاطمه رو تنها نذارین، ما ذریه پی... اصحاب وقتی اینو شنیدن دارد همه بلند بلند گریه میکردن. حضرت زین العابدین میگد من تب داشتم، عمم منو پرستاری میکرد، حالا یه دستمالی خیس میکرده احتمالاً رو پیشونیش میذاشته، گفت منو پرستاری میکرد. گفت این خیمه بغل امام حسین داشت شمشیرشو تیز میکرد و این اشعار رو میخوند. خیلی امشب دلش گرفته بود. یا ده افن لک من خلیل، روزگار توف بر تو. گفت من میفهمیدم که امام داره خبر از نزول بلا میده، میخواد بگه لحظه نزول بلا نزدیک شده، اما جرئت نمیکردم جلو عمم گریه کنم. گفتم اگه من گریه کنم عمه بیتابی میکند، خودشو نمی... گفت یه وقت دیدم عمم یه لطمه به صورتش زد، دبون دبون اومد پیش برادرش، هی میگفت برادر چیه این اشعار رو میخونی، مگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این بازوهای زینب رو گرفت، گفت شیطان حلمتو ندزده، آسمونی ها میمیرن، زمینی ها نمیمونند، برادرم امام حسن از من بهتر بود رفت صبر کردی، مادرم فاطمه از من بهتر بود رفت صبر کردی، بابام امیرالمومنین از من بهتر. ای میگفت آخر صدا زد گفت همه اینا رو صبر کردم، دلم خوش بود سایه تو بالا سر من، اما بعد از تو من چگونه این هر کاری کرد. بعضیا میگن نتونست زینب، من تو یه مقتله دیدم اینجوری بازوهاشو گرفت گفت به حق مادرم فاطمه صبر. یه دونه دیگه از عاشورا بگم روزه بخونم، من گفتم یه خود دلتون آماده شه. باز همین بریره میگه نصف شب دیدم آقامون امام حسین اصلا نخوابید که همه شب رو اینجوری میگذرون. گفت از خیمه اومده بیرون، ای این اطراف خیمه خم میشه بلند میشه،
گفتم نکنه این نانجیبا یه وقت تیری بزنن صدمه ای به آقا برسونن. گفت برم محافظ. نزدیک شدم گفت بریر توی گواره. بعد گفتم آقا اینجا چی کار میکنی؟ گفت بریر فردا خیمه های منو آتش میزنن، این بچه های بیپناه من فرار میکنن به این صحرا، من دارم این تیغا رو این خارا رو از سر راه این بچه ها کنار میزنم. دیگه دیگه اجازه میخوام مثل شبای عاشورا این چند جمله رو گفتم، روزه وداع ابی عبدالله رو بخونم. همیشه تو وداع گفتم همین جمله‌ای که چند، خدا نکنه آقا آدم با اراذل درگیر شه ناموسش همراش بشه، آخه سخت جلو خواهر برادر رو بزنه، جلو مادر پسر رو بزنه. اومد پشت خیام حرم چون ناموسدار بود، گفت اگه برم جلو خیمه یکی چادرش میفته، یکی مقنعش کنار میره، یکی گفت میرم پشت خیمه ها. خود این خیمه ها استتار بود، از پشت خیمه صدا زد یا زینب یا رباب یا سکینه علیکن نمی... یعنی منم رفتم خدا حافظ. 84 زن و بچه اومدن اطراف ذوالجناح رو گرفتن. یکی میگه حسین کی ما رو مدینه برمیگردون، یکی میگه تو این بیابون ما رو به کی میسپاری. این اسبا بلندن، این زنا هم قد بلندن، آویزون شدن به یه اسب. راوی گفت یه جا دلم برای دختر 4-5 ساله سوخت، گفتیدم از خیمه اومد بیرون، ای میگه یا ابا انظر الیه، بابا زیر پاتم ببین، منم نگاه کن. امام خم شد گفت چیه دخترم؟ گفت انال عطشان، من تشنم، جگرم از تشنگی میسوزه. 84 زن و بچه رو رد کرد، سکینه رو رد کرد، ارواح مؤمنین رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، اما نمیدونه با زینب چه کند ابا عبدالله. راوی گوونو چند قدم دور نشده بود، یه وقت دیدم یه خواهری صدا میزنه محلن محلا یبن زهرا، من اون وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوت رو نبوسیدم، من پیراهن کهنه تنت نکردم. اومد با این زیر گلوش رو بوسید، یه پیراهن کهنه به تنش کرد. عرضم تمام، دیگه بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم. من نمیدونم این بوسه به زینب سخت گذشت، جای مادر زیر گلوی برادر رو بوسید، یا اونجایی که اومد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگهای بریده. ها ها